قصه ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار،
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده سلام بر شما، نیمروز جمعتون بخیر و امیدواریم تندرست و شادمان منتظر شنیدن داستان این هفته باشید. خب ما هم زیاد معطل نمی کنیم و می پردازیم به داستان، یا بهتر بگیم افسانه ها. بله، این هفته براتون دوتا افسانه در نظر گرفتیم به نام های کوه جواهر و نکبت. امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید و براتون سودمند باشند. و اما به گفته راویان اخبار، در روزگاران گذشته بیوه زن پیر و تهیدستی با پسرش که داور نام داشت در دهکده ای زندگی میکرد. پیر زن پشم میریسید، دوخت و دوز میکرد، لباسهای دیگرون رو میشست و خلاصه با انجام این جور کارها زندگیشون رو میگذروند. و چنین بود که روزگار گذشت و داور بزرگ شد. روزی از روزها مادر به پسر جوانش گفت: پسرم، من دیگه حسابی پیر شدم و نمیتونم کار کنم. بنابراین وقتشه تا تو راه بیفتی و کاری پیدا کنی تا بتونی زندگیت رو بچرخونی. داور حرف مادر رو پذیرفت و برای پیدا کردن کار رفت. اینجا بگرد و اونجا بگرد، اما نتونست کاری پیدا کنه. تا اینکه به خونه مرد ثروتمندی رفت و از او پرسید: آقا، به کارگر نیاز نداری؟ ارباب گفت: چرا؟ اتفاقا نیاز دارم. بله، و به این ترتیب داور استخدام شد. یک روز گذشت ولی ارباب به کارگرش کاری نداد. روز دوم هم گذشت، اما باز هم داور کاری نداشت. روز سوم که گذشت، داور به نظرش رسید که ارباب اصلاً به یاد او نیست و او رو نمیبینه. بنابراین با خودش گفت: یعنی چه؟ پس چرا ارباب منو استخدام کرد؟ او که کاری از من نمیخواد. با این فکر بود که رفت پیش ارباب و گفت: من چه کاری باید بکنم؟ ارباب پاسخ داد: فردا با من میای تا بگم که چه کار باید بکنی. باری فردا ارباب به داور دستور داد گاوی بکشه و گوشتش رو تکه تکه کنه، بعدم 4 کیسه بزرگ و 2 شتر بیاره. وقتی کار داور تموم شد، روی یکی از شترها پوست گاو و کیسه ها رو گذاشت و ارباب هم روی شتر دیگه سوار شد و به راه افتادن. رفتن و رفتن تا به کوهی رسیدن. در اونجا ارباب ایستاد و به داور دستور داد که کیسه ها و پوست گاو رو پایین بگذاره و پهن کنه. داور نفهمید که چرا باید این کار رو بکنه، ولی جرأت نکرد چیزی بپرسه. بنابراین هر چی اربابش گفت انجام داد. بعد ارباب داور رو توی پوست پیچید، اون رو با طناب بست و خودش پشت سنگی پنهون شد. چند لحظه بعد 2 مرغ شکاری بزرگ اومدن و با نوکشون پوست گاو رو گرفتن و به بالای قله کوه بردن. در اونجا وقتی مرغ ها پوست رو با چنگال هاشون پاره کردن و داور رو دیدن، ترسیدن و پرواز کردن. داور که چون این دید، بلند شد و به دوروبرش نگاه کرد. در اون پایین ارباب رو دید که فریاد می زد: منتظر چی هستی؟ سنگ های قیمتی رو که در اونجا می بینی برام بنداز. داور نگاه کرد و دید ارباب درست میگه. در اطراف او سنگ های قیمتی بسیاری شامل الماس و یاقوت و زمرد و فیروزه ریخته بود. سنگ های بزرگی که در آفتاب می درخشیدن. داور سنگ ها رو جمع کرد و پایین انداخت. ارباب هم اونها رو تو چند تا کیسه ریخت. و اما وقتی داور مقدار زیادی سنگ پایین انداخت، نگران شد و با صدای بلند از ارباب پرسید: من چطور از اینجا بیام پایین؟ ارباب گفت: حالا سنگا رو بنداز، بعد بهت میگم چطور بیای پایین. داور باور کرد و به کارش ادامه داد. وقتی همه کیسه ها پر شدن، ارباب اونها رو روی شتر گذاشت و با خنده فریاد زد: پسر جوان، امیدوارم حالا فهمیده باشی که من چه کاری به کارگرها میدم. نگاه کن، ببین چند تا از اونها رو روی کوه میبینی. و بعد از گفتن این حرف از اونجا دور شد. بله، داور تنها شد و اون وقت بود که فهمید ارباب ستمگر و پول پرست چه بلایی به سرش آورده. به هر حال او ناامیدی رو برابر با مرگ دید. بنابراین این طرف و اون طرف رو گشت تا راهی برای پایین رفتن پیدا کنه. اما در اطرافش تنها پرتگاهی بود و همه جا استخونها روی هم انباشته شده بودند. داور ترسید و در این حال ناگهان کرکس بزرگی بهش حمله کرد. اما او خودش رو نباخت و با دستهاش پاهای کرکس رو چسبید. کرکس جیغی کشید و بلند شد و برای اینکه داور رو از خودش دور کنه این طرف و اون طرف رفت. خسته که شد روی زمین نشست. در این وقت داور فوری او رو ول کرد و کرکس هم به سرعت پرید و رفت. و چون این بود که داور به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا کرد. بعد از این واقعه داور به شهر برگشت و باز هم برای پیدا کردن کار به بازار رفت. از قضا در اونجا دوباره چشمش به همون ارباب ستمگر افتاد. داور با دیدن ارباب یک باره فکری به سرش زد. این بود که اول ریش انبوهش رو تراشید و بعد هم کلاهی خرید و اون رو بر سر گذاشت و در حالی که چهرش نسبت به قبل حسابی عوض شده بود، نزد ارباب رفت و از او پرسید: من جوونی بیکارم، آیا منو برای کارگری میپذیرید؟ ارباب که اصلاً گمون نمیکرد کارگرش نجات پیدا کرده باشه و از طرفی داور رو هم نشناخته بود، باز هم او رو استخدام کرد و به خونش برد. اون وقت طبق معمول یکی دو روز بعد همون دستورها رو بهش داد و باز هم به طرف کوه به راه افتادن. پای کوه که رسیدن، مثل بار گذشته ارباب به داور گفت که روی پوست گاو بخوابه. اما داور جواب داد: ممکنه به من یاد بدید چطور این کار رو بکنم؟ چون من بلد نیستم چطور باید توی پوست خوابید. ارباب گفت: چی رو بلد نیستی؟ مثل من دراز بکش. و بعد خودش روی پوست خوابید. داور هم از فرصت استفاده کرد و به سرعت پوست رو دور او پیچید و اون رو با تناب محکم بست و خودش از اونجا دور شد. ارباب فریاد زد: ای پسر، چی کار میکنی؟ اما در این هنگام دو مرغ شکارچی اومدن و پوست گاو رو با خودشون به قله کوه بردن. مرغ‌ها پوست گاو رو با منقار و چنگالشون پاره کردن، ولی همین که چشمشون به ارباب افتاد ترسیدن و فرار کردن. وقتی که اونها دور شدن ارباب بلند شد. داور که چون این دید داد زد: ارباب وقت رو از دست نده، همونطور که بار گذشته من سنگ ها رو برات انداختم، حالا تو هم همین کار رو بکن. و با این حرف بود که تازه ارباب فهمید با کی سر و کار داره و آه از نهادش بلند شد. در حالی که از ترس و خشم همه ی تنش می لرزید فریاد زد: تو چطور تونستی از این کوه پایین بیای؟ زود جواب بده. داور گفت: حالا تا میتونی از سنگهای قیمتی برام پایین بنداز، بعد میگم چه کار کردم. ارباب رو میگید کاردش میزدی خونش در نمیومد. او که هرگز گمون نمیکرد به چنین روزی بیفته، از ترس جون تون تون سنگهای گرانبها رو پایین مینداخت و داور هم کیسه ها رو پر میکرد. وقتی کیسه ها پر شدن، اونها رو روی شتر گذاشت و به ارباب گفت: به دوروبرت نگاه کن، استخون آدم های نگونبختی رو که تو باعث مرگشون شدی میبینی؟ حالا از اونها بپرس که چطور پایین بیای. و بعد با شترها به راه افتاد و به خونش رفت. ارباب ستمگرم که دیگه ناامید شده بود، شروع کرد به داد و فریاد و تهدید کردن و سرانجام هم کارش به ناله و زاری رسید، اما کسی صدای او رو نشنید. خب دوستان، بعد از شنیدن داستان اول بهتره بریم سراغ افسانه دوم. در روزگاران گذشته در شهری مرد بسیار بینوایی زندگی میکرد. مردی که آه نداشت تا با ناله سودا کنه. چه روزهایی که بچه‌هاش با گرسنگی سر میکردن و چه شبهایی که با شکم گرسنه سر به بالین میگذاشتن. و اما مرد بینوا برادری داشت که به عکس او وضعش حسابی رو به راه بود، ولی فرزندی نداشت. البته آدم خسیسی هم بود. برادر پولدار با اینکه وضع زندگی فلاکتبار برادر عیالوار رو میدید، دلش نمی اومد به او کمکی کنه. حتی دیر به دیر هم به او سر میزد. باری این وضع ادامه داشت تا اینکه روزی از روزها برادر پولدار به دیدار برادر بینواش که از نخوردن مثل نی قلیون شده بود رفت. او ساعتی در اونجا نشست و در هنگام رفتن رو به برادر تهی‌دست گفت: اینجور که معلومه خدا تو رو خیلی دوست داره که چند تا بچه قد و نیم قد بهت داده. بنابراین اگه برای من دعا کنی و از خدا بخوای که به من هم فرزندی بده، چی بخوای بهت میدم. طوری بهت میرسم که به شاه بگی یارو. برادر توی دست شاد شد و گفت: چشم برادر جون، از ته دل برات دعا میکنم تا آرزوت برآورده بشه. القصه بعد از یک سال یا بیشتر، برادر توهی دست از مردم شنید که برادر پولدارش دارای پسری شده و سفره ای انداخته و دوستانش رو دعوت کرده. و چون این بود که مرد رو به زنش کرد و گفت: تو هم شنیدی که برادرم پسردار شده؟ زن گفت: نه، نشنیدم. پس حالا بدون. و دیگه هم وقتشه که پیش برادرم برم، چون همونطور که میدونی به من قول داد که اگه دعا کنم و دارای فرزندی بشه، حسابی به هم میرسه. زن گفت: ولی اگه نظر من رو میخوای، میگم نرو، چون اگه اون سر قولش بود خودش دنبالت میومد. پس نرو و خودت رو سبک نکن. مرد گفت: شاید فرصت نکرده بیاد، بنابراین بهتر من برم و سری بهش بزنم و بچهش رو هم ببینم تا شاید اینطوری به یاد قولشم بیفته. مرد به حرف زنش اعتنا نکرد و به طرف خونه برادر پولدارش به راه افتاد. مرد به خونه برادر پولدار که رسید، او رو به اتاق بزرگی بردن و از اونجا که هنوز کسی از مهمونها نیومده بود، او رفت و بالای اتاق نشست. دقایقی که گذشت، یکی از همسایه‌های پولدار برادرش وارد شد. میزبان از برادر تویی دستش خواست تا کمی پایین‌تر بنشینه و برای مهمون پولدار و گرانمایه او جا باز کنه. چیزی نگذشت که مهمون پولدار دیگه‌ای وارد شد و مرد تویی دست باز هم پایین‌تر نشست تا او در بالای مجلس بنشینه. و به این ترتیب باز هم آدم‌های پولدار و دوستان برادرش یکی یکی و چند تا اومدن و در اتاق جا گرفتن تا اینکه دیگه برای برادر تویی دست جایی در اتاق نموند و او وقتی به خودش اومد که دید بیرون اتاق روی کفش‌های مردم نشسته. باری بعدم که نوبت پذیرایی شد و برای مهمون‌ها غذا و نوشیدنی‌های گوناگون آوردن، باز هم هیچ کس و از جمله برادر پولدار اعتنایی به مرد تویدست نکرد و در نتیجه او تنها بوهای دلپذیر غذاها را استشمام کرد و آه کشید و آب دهنش رو قورت داد. و به این ترتیب مرد بی پول از غذا هم بهره ای نبود. او که حالا حسابی گرسنه شده بود، دست در جیب کرد و مشتی شاهدونه در آورد تا با اونها سر و صدا و درد معدش رو بخوابونه. مرد با اشتها و لذت تمام شاهدونه ها رو میخورد که بغل دستیش متوجه قضیه شد. مرد مقدار شاهدونه خواست و به دنبال او دیگران هم برای اینکه دهنشون بجنبه و خوشبو بشه همین درخواست رو کردن و به این ترتیب مرد تهی‌دست هر چی شاهدونه در جیب داشت در آورد و تقدیم مهمونهای پولدار کرد. بعدم از جاش بلند شد و با دلی آزرده و شکمی گرسنه راه خونش رو در پیش گرفت. به خونه که رسید، زن مشتاقانه پرسید: چه خبر؟ به چیزی رسیدی؟ مرد که از اندوه داشت گریش می گرفت گفت: آره، خیلی چیزا به هم رسید. بی حرمتی، بی اعتنائی، گرسنگی. بله زن، تو درست می گفتی. من نمی بایست به خونه برادرم می رفتم، چون او نه تنها به من اعتنائی نکرد و با هم حرف نزد، بلکه از اون همه غذایی هم که به خورد مهمونای پولدارش داد یک لقمه هم به من نداد. انگار از مهمونهای پولدارش خجالت میکشید که بگه من برادرشم. مرد این رو گفت و به طرف اجاق رفت تا ببینه که زنش چیزی روی اون پخته یا نه. به اجاق خاموش و سرد که رسید دلش گره داشت به بدبختیش فکر میکرد که یک باره متوجه موجودات کوچیک عجیبی شد که با شتاب به طرف اجاق هجوم بردن و در اونجا پنهون شدن تا از راهی که در اونجا بود به زیر زمین برن. مرد از اونها پرسید: شما کی هستید؟ یکی از اونها با صدای تیز از ته اجاق جواب داد: من نکبت هستم و اینها بچه ها من. مرد شگفتی زده به خودش گفت: پس بگو من چرا اینقدر بدبختم؟ نکبت تو خونم لونه کرده. بعد به اونها گفت: خب جاتون در اون محل راحته؟ تو به این میگی جای راحت؟ اینجا خیلی شلوغه، مگه ندیدی که عدمون چقدر زیاده؟ بسیار خوب، من براتون جای بسیار بزرگتری پیدا میکنم، فقط کمی صبر کنید. مرد با شتاب از خونه بیرون رفت، بوشکهی پیدا کرد و اون رو به خونه آورد. بعد به خانواده نکبت گفت: خب حالا همه تون بیایید بیرون و برید توی این بشکه. اونها از پناهگاهشون بیرون اومدن و همگی به داخل بشکه رفتن. مردم در پوش بشکه رو محکم بست و اون رو به بیابون برد و در گوشه ای انداخت. وقتی به خونه برگشت به زن و بچه‌هاش گفت که سرانجام نکبت و بدبختی رو از خونش دور کرده. القصه، هنوز یک سال از اون ماجرا نگذشته بود که درهای خوشبختی به روی مرد تهیدست باز شد، طوری که حتی برادر ثروتمندش به او حسادت میکرد. هر کاری که مرد انجام میداد و هر چیزی که میفروخت برایش سود سرشاری میآورد. برای مثال وقتی در کشتزار گندم میکاشت محصول خوبی به دست میآورد، طوری که خوشه های گندم از سنگینی سر بر زمین میساییده. حالا همه از کار مرد متحیر مونده بودن و میخواستن بدونن کسی که آه در بساط نداشت چطور این همه ثروت به دست آورده. و در این میون برادر پولدار در آتش حسد میسوخت و رنج میکشید. سرانجامم طاقت از کف داد و روزی نزد برادرش رفت و پرسید: برادر جون، چطور تو از هیچ به همه چیز رسیدی؟
هیچی، فقط نکبت رو از خونم بیرون کردم، همین.
حالا اونها رو کجا بردی؟
اونها رو توی بشکه کردم و تو بیابون انداختم.
کجا؟
تو بیابون، تو یه آبراه کوچیک.
برادر پولدار که این رو شنید بلند شد و با شتاب به طرف بیابون دوید و بشکه رو در آبراه کوچیک پیدا کرد. در بشکه رو باز کرد و در این هنگام نکبت و بچه هاش از اون بیرون پریدن. مرد پولدار گفت: حالا که آزادتون کردم زود به خونه برادرم برید، چون او حالا ثروتمند شده.
نه نه، اصلا حرفش رو هم نزن، او مرد بسیار ستمگریه. ببین چطور ما رو توی این بشکه انداخته، اما در عوض تو مرد مهربونی هستی که ما رو نجات دادی. ما خیلی خوشحال میشیم که با تو باشیم.
مرد پولدار که این رو شنید پا به فرار گذاشت، اما نکبت و بچه هاش به تنش چسبیدن و با او میرفتن. مرد هر چه کرد اونها رو از بدنش به تکونه نتونست و به این ترتیب نکبت او رو گرفت. بله، و چون این بود که او در نتیجه حسادت گرفتار نکبت شد و روز به روز از شکوه و بزرگی زندگیش کاسته شد تا اینکه به تهی دستی رسید. خب عزیزان، تا هفته آینده، روز و روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدارتون. پایدار باشید.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
دوست داری لباست چجوری باشه؟
دوست دارم زیبا باشه،
راحت باشه.
دوستان میگن چه لباس خوشگلی از کجا خریدی؟
با کیفیت باشه به همم بیاد.
خب الان این لباسی که تنته چطوره؟
خیلی عالیه،
خیلی دوستش دارم.
مهتا مهشاد پوشاک کودکان و جوان.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
حق اگر چنانچه از دشمن من هم صادر شد، من او را تمجید کنم بما اینکه حق است، و باطل اگر از دوست من هم صادر شد، اون را تکذیب کنم به عنوان اینکه باطل است. ولو در باطن فرض کنید یکی یه روشی را دوست دارد، یکی روش دیگر را، لکن در مقام نظر دادن، در مقام مصلحت اندیشی برای کشور یا برای اشخاص، اون نظر حب و بغض خودش را کنار بذارد، برد دنبال حق و باطل. حق هر جا که هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت، ولو برخلاف نظر خود من هست. و باطل را هر چه هست و از هر کس صادر بشه باید نپذیرفت به عنوان اینکه باطل است. اشخاص و گروه ها و اینها را باید کنار گذاشت، حق و باطل را ملاحظه کرد. اون وقتم برای اثبات حق و ابطال باطل، اگر گرفتار انسان گرفتار بشد به عصبانیت و از میکنم قیز و غضب کردن، نمیتوند حق را به دست بیارد، نمیتوند باطل را ردش کند. مهم در همه افراد و خصوصا شما آقایان که در مجلس هستید و مجلس مبدع همه چیزهایی است که در کشور واقع میشد، مهم این است که در مقام بیان مسائل و رد مسائل، انتقاد و تکذیب اونجا نرسد که از قوه عقلیه کنار و با قوه غضبیه انسان وارد میدان بشد. اگر یک کسی هم فرض کنید از زبانش یک مطلبی برخلاف شما صادر شد، اگر شما برید و مطلب را منطقی صحبت کنید، با داد و فریاد و خدای نخواسته حرف زشت زدن، کار درست نمیشد. جز این که اگر خدای نخواسته این امور تکرار بشه در مجلس، کم کم هیچ امر فاسدی یه دفعه سراغ آدم نمیاد. شیطان باطنی انسان بسیار استاد است و او همچنین است که ابتدا انسان را به فساد بکشد. ابتدا قدم کوچکی را وامی دارد که انسان بردارد، این قدم که برداشت فرداش قدم یه قدری بلندتری، انسان را یواش یواش به جهنم میکشد، یواش یواش به فساد میکشد.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام گذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.